از کلیت محترم آستان قدس رضوی، حوزه علمیه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، به ویژه صدیق گرامی هم جناب آقای دکتر وحدتی شبیلی که این فرصت رو ایجاد کردن متشکرم. علی الله اجرهم و لله درهم. همونطور که در فضای مجازی ملاحظه فرمودی، عنوانی که برای بحث این جانب با شماها در نظر گرفته شده، روششناسی اجتهاد در فقه تقنیه. گرچه خود بنده بیشتر میپسندیدم گفته بشه روششناسی فقه تقنی، یه کلمه اجتهاد و کلمه در هم نمیخواد. حالا عرض میکنم چرا این دقت رو ما میکنیم، ولی بنا نیست که این عنوان تغییری در جهت بحث ما ایجاد کنه. اول کارم عذرخواهی میکنم، مشکلی که این بحث ها داره اینه که افراد مختلف با سطوح مختلف شرکت میکنند، طلبه و غیر طلبه، استاد و دانشجو. اگر من گاهی بحث رو مثلا به سلیقه شما بیشتر توضیح میدم، اجازه بدید و به من حق بدید که این کار موجه به نما، چون هستن افرادی که گوش میکنن و براشون سواله، من نمیخوام با ابهام برگزار بشه. چنان که از اون طرف گاهی بحث تخصصیه، متوقف بر یک سری مطالعاتی که من نمیتونم اینجا بیارم، فقط میتونم آدرس بدم. از این جهت اون بزرگوارانم باید اون بحث رو ببینن که استفاده مناسب برده بشه. ما در این هفته که محضر شما هستیم پرسش و پاسخ هم داریم، یعنی من بخشی از کلاس رو میگذارم برای شما بزرگواران. منتها اعضایی که دارن گوش میکنن و میتونن سوالشون رو مطرح کنن که اگر من متوجه بشم پاسخ میدم، ولی یه شماره ای رو من محضر دوستان میدم چون ممکنه شب ببینن، فرصت دیگه ببینن که بخوام سوالشون رو ما پاسخ بدیم. من از وقتی که درس ها به شکل آنلاین یا آفلاین شده، این شماره رو گذاشتم برای کسانی که گوش میکنن. یعنی شما الان امروز درس رو میبینید، تا فردا قبل از درس، حتی حالا قبل از درس که نه، تا مثلا شب، چون من باید فرصت کنم ببینم، تا شب ساعت 11 ساعت 12 حد اکثر. اگر سوالی دارید به شماره 0902-251-5244 0902-251-5244 حالا یا صدا میگذارید یا پیام کوتاه میدید که من این سوال برام هست. من فردا قبل از شروع بحث و ادامه بحث اون سوال رو مطرح میکنم که یه همچون سوال شده. اتفاقا خیلی خوبه، چون شاید خیلی هم سوال رو داشته باشن، یا اگرم ندارن وقتی سوال مطرح بشه میبینن سوال خوبیه، براشون سوال پیش میامده. از این جهت با مشارکت شما انشاءالله بحث رو پیش ببره، یعنی اکتفا به حالا سر خود کلاس نشه بعدنم، یا اگر بزرگواری نمیدونم سوال رو بشه منعکس کرد یا نه، در اینجا اگر من متوجه نشدم که معمولاً سخت ما کنترل کنید، بعد حالا یا با صدا یا با نوشته به ما منتقل کنید، حتی حتی امکان رعایت اختصار بشه که فرصت ما هم رعایت بشه. خب از این بحث ها بگذاریم، بریم سراغ عنوان بحث، روش شناسی اجتهاد در فقه تقنین. این عنوان دیگه که عرض کردم مختصرترش روش شناسی فقه تقنین، حالا جهتشو عرض میکنم. اولین کاری که میدونید معمولا اینجاها میشه مفهوم شناسی واژه‌هایی است که به کار میره، چون ممکنه من یه تصوری دارم از روش شناسی، شما یه تصور، من یه تصوری دارم از فقه تقنین، شما یه تصوری، خب این با هم قرار نداریم قهرن. لذا اولین کاری که در بحث‌های این گونه مطرح میشه اینه که عناوینی که میخوام یک هفته به کار ببریم دقیقاً روش قرار داشته باشیم، ثابت باشیم. تو این عنوان چهار تا واژه هست، با اون اضافه‌ای که باید توجه کنیم 5 تا در واقع واژه هست که باید البته با اختصار با شما قرار بذاره. یه همون جاییست که من عذرخواهی میکنم، چون ممکنه برخی از اعزه در جاهای دیگر حالا یا مقاله ای از حقیقت دیده باشن یا کتاب یا سخنرانی یا برنامه، خب براشون آشنا باشه. گرچه به این ترتیب من تاکنون نداشتم، با آنچه عرض میکنم با آنچه که جاهای دیگه بیان کردم قهرن عام و خاص منوج. اولین واژه روش شناسی، به نظر شما منظور از روش شناسی چی میتونه باشه؟ چند تا تعریف من در واقع هم سادش کردم هم خلاصه براتون میگم، بعد خودمونم حالا یا یکی رو انتخاب میکنیم یا یه طرح جدیدی میدیم. گفتن روش شناسی استراتژی، برنامه کار، یعنی آمدن روش شناسی رو تفسیر کردن به برنامه. مثلا میگیم روش شناسی اجتهاد، یعنی برنامه‌ای که یه مجتهد در اجتهاد داره. گفتن مدلی که محقق در تحقیق به کار میبره، مدلی که محقق در تحقیق به کار میبره. اگر دقت کنید امثال لاتر و دیگران که این تعریف رو دارند، اینا نخواستن از همون معنای لغویش، حالا روش شناسی، متدولوژی، فاصله بدن. گفتن مدلی که محقق در تحقیق به کار میبره. مثلا وقتی میگیم روش شناسی اجتهاد شیخ انصاری، یعنی مدلی که شیخ انصاری در اجتهاد به کار میبره. خب اشکال نداره. بعضی گفتن چارچوب فکری که در بستر مطالعه مورد استفاده واقع میشه. چارچوب فکری، نمیدونم دقت میکنید تفاوت ها رو یا نه. قبلی میگفت مدل، یعنی به خود روش عملی میگفت روش شناسی. این میبره رو بحث نظر، میگه اون چارچوب فکری. مثلا وقتی میگه روش شناسی اجتهاد آخوند خراسانی، یعنی مدل فکری اجتهاد آخوند خراسانی که قهرن مدل فکری میاد، چارچوب فکری میاد به یه مدل در عمل تبدیل میشه. بعضا گفتن اون مدل عملی، مدل خارجی، بعضی گفتن چارچوب فکری، حالا بعضی گفتن تحلیل سیستماتیک و نظری روش‌های بکار رفته در حوزه مورد مطالعه. تحلیل سیستماتیک، تحلیل منظم، مثلا وقتی شما میگید روش شناسی صاحب جواهر، اجتهاد صاحب جواهر، یعنی میاد اون سیستم فکری صاحب جواهر رو شما یه تحلیل نظاموار میکنید، منظم، مرتب. تحلیل سیستماتیک، تحلیل نظاموار یه پدیده، اون میشه روش شناسی. به نظر شما فضلا خوبه اینجوری بگیم یا نه؟ بگیم مطالعه روش شناسی، مطالعه روش، مثلا وقتی میگیم روش شناسی اجتهاد، اجتهاد شیخ انصاری، یعنی مطالعه روش شیخ انصاری، نه خود روش شیخ، نه خود مدل فکری شیخ، بلکه مطالعه روش شیخ. و الان اینجا که میگیم روش شناسی اجتهاد در فقه تقنین، یعنی مطالعه مدل، مطالعه یک چارچوب فکری. خب شما بهتر از من روی این کلمات توجه دارید. معمولا کلمه لوژیک گاهی وقتا که میاد مثلا میشه ایدئولوژی، تکنولوژی، معنای شناخت نمیده. مثلا تکنولوژی میگن ولی تکنیک اراده میکنن، ایدئولوژی میگن شناخت ایده رو اراده نمیکنن، خود ایده رو میگن. ایدئولوژی ایده، تکنولوژی تکنیک، متدولوژی خود متد. الان همین معنایی که گفتم، مدلی که محقق به کار میبره، اینجا دیگه کلمه لوژی نقشی نداره، مدل، خود اون چارچوب فکری. ولی حداقل ما در این یک هفته وقتی میگیم روش شناسی، منظورمون شناخت روش هاست. من یک کتابی دارم، روش شناسی اجتهاد، حتی دو تا کتابه، کتاب اولش تمام شده، حالا انشاءالله رفته برای ویراستاری و چاپ و اینها، کتاب دوم هنوز نه. اونجا ما گفتیم روش شناسی اجتهاد، اما من تو این کتاب آمدم مقارنه روش ها، مقایسه روش ها. اونجا 20 تا روش رو من در نظر گرفتم و راجع به شناخت این 20 تا روش با مخاطب آینده صحبت کردم. لذا توجه داشته باشید شما بزرگواران، مخاطبان ما، ما وقتی میگیم روش شناسی، نه واقعا این همون علم المنهج، عربا میگن علم المنهج، متدولوژی گفته میشه، ما میگیم روش شناسی، یعنی مطالعه روش. در فقه تقنین چه روشی باید بکار بره؟ گفتگو از روشه. پس روش شناسی یعنی شناخت روش فقه تقنین. خب این کلمه روش شناسی. اما دوستان شما که تیت زدن و من از طریق فضای مجازی دیدم، روش شناسی اجتهاد، کلمه اجتهاد این وسط آمده، بعید میدونم از شما چهره هایی که دارم میبینم حالا و کسانی که ممکنه دارن گوش میکنن، بعید میدونم کسی رو کلمه اجتهاد خیلی گیر داشته باشه. اجتهاد ببینید به تلاش مجتهد گفته میشه، یعنی اجتهاد از جنس عمله، عملیات کشف. لذا گاهی به جای اشتهار میگن استنباط. استنباط خیلی تعبیر حساب شده ایست، گرچه اجتهاد معروف شده الان، ولی استنباط میشه قرآنی هم داره. دیدید یه چیزی رو از مثلا دل زمین مثل آب رو بیارن بالا، میگن استنباط دیگه. مجتهد اسنادی که خودش قبول داره، قرآن، سنت، اجماع، عقل و و اگر قبول داشته باشه، اگر بخواد شریعت رو و احکام رو از اسناد استنباط کنه، این میشه اجتهاد. پس اینجوری یادداشت کنیم، اجتهاد تلاش فقیه برای استنباط احکام، تو پرانتز شریعت، پرانتز بسته، از اسناد معتبر و مورد قبول خودش، این میشه اجتهاد. یعنی وقتی شما میگید فلان آقا این مسئله رو اجتهاد کرده، یعنی چه؟ یعنی رفته سراغ اسناد. اینم بگم بهتون، اسناد خب ماها معروف میگیم 4 تا دیگه تو شیعه، بعضی آمدن عقل و قرآن رو زدن گفتن 2 تا سنت و اجماع، بعضی اجماع رو هم زدن گفتن فقط سنت. شاید بعضی از اخباری ها، آقایان اخباری ها بدشون نیاد همین رو بگن، ولی خب مشهور میدانید همون 4 تا میگن اسناد 4، گاهی هم با تسامو میگن منابع 4گانه. شما تعبیر منابع به کار نبرید، همون اسناد، همون ادله. ولی در اهل سنت تا من 42 تا منبع دیدم. حالا اگر خواستید نگاه کنید در کتاب فقه و مصلحت، همون اوائل کتاب فقه و مصلحت من آوردم یه اونجا ببینید، تا 42 تا منبع آوردند و بیان کردن. حتی حالا نه که همه رو یه نفر قبول داشته باشه، ولی شمارش کنیم اینها. ببینید وقتی مثلا میگیم فلان آقا این گزاره رو اجتهاد کرد، یعنی رفت سراغ اسناد مورد قبول خودش، حالا بگی 4 تا ادله 4، و این گزاره رو استنباط کرد، و این گزاره رو استنباط کرد، این میشه اجتهاد. پس اجتهاد همون عملیات کشف حکم الهی از اسناد، از قرآن، از سنت. میام سراغ فقه تقنین. من اینو جاهای مختلف عرض کردم بزرگواران و الانم با سرعت رد میشم. فقه گاهی گفته میشه به معنای دانش فقه. الان از شما سوال کنم فقه چیه؟ قاعدتاً میگید فقه یه دانشه، غیر از اصول فقه، غیر از فیزیک، غیر از شیمی. یعنی دانش ها رو که تعریف میکنن، یه دانش هم تعریف میکنن به اسم فقه. حتی گاهی وقتا کاملتر میگن علم فقه. در اینجا اگر دقت کنید، فقه به دانشی گفته میشه که به ما یاد میده عملیات کشف رو، یعنی همون اجتهاد رو. لذا فقیه به کسی میگیم که مجتهده، عملیات استنباط انجام میده. اما گاهی فقه به دانش گفته نمیشه، به خود اجتهاد گفته میشه. دیدید گاهی طلاب میگن فلانی چی میگه؟ میگن یه فقه میگه. اینجا یعنی داره به طلبا عملیات استنباط یاد میده، عملیات استنباط، یا میگیم مبانی فقه، یعنی در واقع مبانی برای عملیات استنباط. خیلی وقتا فقه به معنای عملیات استنباطه، گاهی هم فقه به معنای اون گزاره های فقهی، مثلا میگیم توضیح المسائل کتاب فقهه، عروة الوثقی کتاب فقهه. چرا به عروة الوثقی میگم کتاب فقه؟ چون درش گزاره های فیزیک و شیمی و زیست نیست، نحو و صرف و ادبیات نیست، اما فقه هست. اگر دست منو نگاه کنید، فقه به معنای به معنای دانش فقه به تدبیری که گفتم، فقه به معنای عملیات استنباط همون اجتهاد، فقه گزاره ها و مسائلی که شریعت رو بیان میکنه. میام سراغ تقنین. من دارم با سرعت و الا بگم بهتون، اگر اینها برای اولین بار بود که ما میگفتیم و وقت داشتیم، اینا هر کدامش میتونه بخشی معتنابع از کلاس رو بگیره. تقنین، ببینید، شاید این تعبیر رو از بنده بشنوید قدری تعجب کنید. تقنین درست معنای قانون گذاریه، اینه دیگه، قانون گذاری. گاهی میگن تقنین، گاهی میگن تشریع، اونجایی که میخوان در مورد خدا به کار ببرن میگن تشریع، غیر از اینه، اونجایی که میخوان در مورد غیر خدا به کار ببرن میگن تقنین. تقنین، تشریع، گرچه این کلمه خیلی عربی نیستا، ولی خب عربای الان زیاد به کار میبرن هم تشریع رو هم تقنین رو. ولی بهتون بگم، نه فقط در درس ما، اصلا در این یک هفتهی که حالا حسب اطلاع من شما با تقنین کار دارید، چون دیدم موضوعات اعزه دیگم بحث تقنینه. ببینید، مراد از تقنین مقابل فتواست، یعنی باحث، مثل بنده که دارم با شما بحث میکنم، یه فتوا فرض میکنه، یه قانون، یک افتا فرض میکنه، یه تقنین. دقت کردید؟ تقنین وقتی میگیم یعنی مقابل افتا، فتوا دادن. مثلا میگن افتا کار قومه، تقنین کار تهرانه. تو اون برنامه شوکران، حالا خستگیتون در بره، من گفتم دیگه، یک در قم یه فتوا داده میشه، بعد میاد تهران، اون آقای مجری گفت این حسن آباد، این وسط هم یه چیزایی توش قاطی میشه. حالا ببینید، ما وقتی میگیم افتا یعنی کار قم، کار مراجع، حالا علمای مشهد. وقتی میگیم تقنین یعنی کار تهران، کار مجلس یا نهادهای قانونگذار. اصلا بحث تقنین وقتی میگیم یعنی این، دیدید آقای دکتر شوبری اشاره کردن به فتوای معیار. خب ما چقدر فتوای معیار داریم؟ ما اگر 1000 سالم تو قم باشیم، مجتهد و مرجع و مقلد، چقدر فتوای معیار داریم؟ و هر کسی از مجتهد خودش تقلید میکنه. حالا اگر یه حکم حکومتی هم داد مجتهد، خب مطابقت میکنه. اما ببینید، وقتی تو قمه، یعنی فتوا، افتا، استفتا، مقلد، مقلد. اما یه دفعه میخواد بشه قانون کشور، بعد بشه رویه در دادگاه ها، بشه قانون. اینطوریه دیگه. پس تقنین ما اینجا نیومدیم راجب قانون گذاری بایسته های تقنین ما چکار این داریم. ما میخوام ببینیم که فقهی که میخواد قانون بشه آیا مثلا روش خاصی داره یا نه. فقه تقنین مقابل فقه استفتا و افتا اینجوری بگیره که میریم جلوتر تعابیرمون کاملتر میشه. یه استفتا داریم یه افتا، بگید فتوا، این کار قوم پیچیده میشه بسته میشه، حالا میخواد بیاد در کشور اجرا بشه میشه تقنین. پس فقه تقنین مقابل فقه فتوا است. بحث دقیق نیست خزلا که ما اینجا میخواییم چه کار بکنیم، چه بحثی رو داشته باشیم. من حالا با این بحثی که دادم، روش شناسی، اجتهاد، فقه، فقه تقنین، درست؟ حالا اگر بخوام یک جا نگاه کنیم، یک جا نگاه کنیم چی از این عنوان شما میفهمید؟ روش شناسی اجتهاد در فقه تقنین. گفتم 5 تا مطلب رو ما میخوام بگیم با توجه به اضافاتی که به هم شده. ببینید چون بگم بهتون این عنوان خب برای اولین بار داره مطرح میشه، یعنی شما تا این ساعت این عنوان رو نداشتید، حداقل خیلی بعید میدونم، حالا احتیاط کنم بگم بسیار بسیار بعید، نخواب احتیاط کنیم، باید بگیم قطعا میدونیم این عنوان نه در شیعه نه در سنی تا کنون نبوده، روش شناسی اجتهاد در فقه تقنین. ولذا اگر میبینید من دارم توضیح میدم، چون یک اصطلاح شناخته شده نیست که بگم تو رسائل کفایی درس خارج فلان کتاب سنی فلان کتاب شیعه اومده. پس ببینید فکر کنم با این توضیحات معلوم شد که یک کسی میخواد اجتهاد رو در فقه تقنین، اصلا به نظر شما بهتر نیست ما اجتهاد رو بزنیم حسش کنیم در رو هم برداریم چی بشه؟ روش شناسی فقه تقنین. اینکه اول گفتم اگر دست ما بود این عنوان رو انتخاب میکردیم به این خاطره، چون فقه معنی اجتهاد هم میده دیگه، یعنی من و شما میخواییم برای یک هفته 5-6 جلسه اجتهاد برای تقنین، نه برای فتوا، نه برای قم، برای تهران، بعدم کل کشور، اینجوری فقه تقنین. ببینیم فقه تقنین که همون اجتهاد برای تقنین روشش چجوریه؟ روش شناسی فقه تقنین دیگه این کلمه اجتهاد و درم نمیخواد. خب این راجع به این، من یه نگاه بکنم ببینم که در این قسمت چیزی جا نگذاشتیم. فقط یه نکته مانده. ببینید من دوست داشتم بحث رو قطع میکردم، از شما سوال میکردم، ولی دوستان زیادی اون بره پشت خطن، شاید احترام اونام اختزار کنه که ما کمتر ناچار بشیم بحث رو قطع کنیم. البته اگر بزرگواری سوال دارن سوالشون رو مطرح کنن، من این قسمت تمام بشه یه لحظه وای میسم. ببینید یه سوالی من 2-3 هفته پیش در بحث فقه امنیت که الانم ادامه داره اونجا مطرح کردم که اصلا آیا فقه امنیت روش خاصی داره استنباطش یا نه، استنباط گزاره های مربوط به امنیت مثل استنباط گزاره های مربوط به نماز روزه است، روش خاصی نداره. سوال این بود اونجا، آیا استنباط گزاره‌های فقه امنیت روش خاصی داره یا نه؟ با همون اصول فقه معروف، با همون به اصطلاح متد معروف حل شده بود؟ با همون روش معروف، با همون متد معروف میشه استنباط کرد. من این سوال رو اونجا مطرح کردم. خب الان محضر شما بومیش میکنم برای این کلاس. آیا فقه تقنین روش خاصی داره؟ سوال. آیا فقه تقنین روش خاصی داره؟ مثلا یک کسی میخواد فقهش بشه قانون کشور. حالا کسی که میگم یه شخص یا یه گروه، یه لجنه، آیا اینا باید روش خاصی رو به کار ببرن در استنباط گزاره ها یا نه با همون روش و همون اصول فقه معروف میتونن استنباط کنن؟ آیا روشی و منهجی خاص داره فقه تقنین یا نه؟ علما اعزه، میدونید بحث داره برای بار اول مطرح میشه. خب قهرن ممکنه قابل چالش باشه، هرچه هم باحث دقت کنه برای نکاتی داره. ما محضر شما اینو مطرح میکنیم، اجمالا من یه جواب میدم، تفصیلا یه جواب، یعنی همون جواب رو بازش میکنم. جواب به نظر شما چیه؟ یه کسی بخواد فارغ از تقنین اجتهاد کنه قانون کشور، یه کسی بخواد با توجه به قانون کشور، یعنی برای قانون کشور استنباط کنه، آیا تفاوت داره یا نداره؟ اگر تفاوت داره، تفاوت کجاهاست؟ شک نکنید جواب اجمالی که تفاوت‌هایی داره، شک نکنید تفاوت‌هایی داره. من یه مثال براتون میزنم، منتها جواب تفصیلی طبیعتاً حالا امروز که نمیرسیم، روزهای آینده. ببینید ما یه بحثی داریم در قضا، قضای اسلامی به نام وحدت رویه، وحدت رویه دادگاه‌ها. خب میدونید کشوری که نمیشه با چند تا قانون و رویه اداره کرد. حتی این معجزه رو بعضی از قضات ما میکنن، ولی معجزه نیست، ضد معجزه است. وحدت رویه، خب وحدت رویه در فقه تقنین مجال داره، اصلا باید در نظر گرفته بشه. اما در فقه افتا و استفتا، یا درسته بگید استفتا و افتا، یا کاری به سوال نداشته باشیم بگیم فقه فتوا، میدونید اصلا جایی نداره، لازم نیست. الان اگر یه خانمی شوهرش فوت کنه، برن دادگاه بخوان ارث رو تقسیم کنند، از شما سوال میکنم آیا خانم ها از اقار، از غیر منقول، منظور زمین، ارث میبره یا نمیبره؟ ارث زن از اقار میگن اصطلاحا. آیا جزء ماترک شوهرش حساب میشه که ببره یک چهارم یا یک هشتم یا نه؟ خب میدونید که فتاوا مختلفه. بعضی از مراجع که مشهور قریب به اتفاق باشن میگن نه. اگر اهل اطلاع باشید، قانون مدنی ما هم که بر اساس فقه مشهور تنظیم شده همینو میگه. اما چند سالیه به خاطر برخی از مخالفت ها از جمله نظر رهبری محترم و برخی مراجع میگن نه ارث میبره. حالا بعضی میگن اگه ذات الولد باشه میبره از این شوهر، اگر ذات الولد نباشد نمیبره. خب ببینید این مسئله و این اختلاف سه تا نظر تا وقتی در قومه اشکال نداره، یعنی همون فقه فتوا، برای اینکه با هر کسی از مرجع خودش تقلید میکنه. بالاخره اینا که میخوان ارث رو تقسیم کنن مقلده یه مجتهدی هستن دیگه، گرچه همونجا ممکنه سوال شه که خب اگر خانم از یک کسی تقلید میکنه بقیه ورثه از کس دیگه و اختلاف کردن چی؟ ولی تحت عنوان وحدت رویه و یک معضل در کشور مطرح نیست. اما این وقتی میخواد بیاد تو تقنین، یعنی بشه قانون کشور، میشه به نظر شما این اختلافات رو آورد؟ بعد به قاضی بگیم که هر کار میخوایی بکن. اولا قاضی نظرش چیه؟ معیاره نظر اصحاب پرونده معیاره، خواهان و خوانده مثلا، یا یه قانون باید باشه؟ الان دیدید دادگاه ها دیگه این چیزها رو گوش نمی کنن. بر اساس همین سکوت شورای نگهبان، چون این قانون وقتی رفت مجلس تصویب شد که زنان از کل اقار ببرن، رفت شورای نگهبان. شورای نگهبان مخالف بود، یعنی همون نظر مشهور رو داشتن. از طرفی نظر رهبری موافق مجلس بود. اینا آمدن سکوت کردن، شورای نگهبان سکوت کردن، ازا تأیید نکردن، ردم نکردن. سکوت شورای نگهبان به عنوان چی حساب شد؟ تأیید. یعنی قانونم دارم، اگر سکوت کردن یعنی ما کار نداریم، بره اجراش. خب بعد آمد دیگه به مخالفتی بر نخورد، وگرنه من با بعضی از اعضای خود شورای نگهبان که صحبت میکردم، مرحوم آیت الله یزدی، ایشون گفتن ما موافق نبودیم و نظر ما نبود، ولی خب دیگه ما سکوت کردیم به احترام نظر رهبری. خب ببینید الان یه رویه داره اجرا میشه و دادگاه ها مثلا سوال نمی کنن تو مقلد کی هستی، اون مقلد کیه، خواهان کیه، خوانده کیه، خانم از کی تقلید میکنه، بقیه ورثه از کی تقلید میکنن. نه ببینید در بحث وحدت رویه ما میبینیم تا وقتی بحث استفتا و افتا، یا خلاصش کنید بگید تا بحث فتوا هست، مشکلی نیست. اما وقتی میخواد بیاد بشه قانون کشور، بره تو دادگاه ها و بر اساس او در کل کشور پهناور ایران اظهار نظر بشه، حساس میشه. من چهره های شما رو نگاه میکنم، هیچ کدامتون اون سالها نبودید، حالا پشت صحنه رو دیگه نمیدونم، اوائل انقلاب یه بحثی بود راجع به تعزیرات. خب تعذیرات. میدونید که ما در اسلام یه حد داریم یه تعذیر. هر جا شارع مقدس مشخص کرده مجازات رو میگن حد، هر جا واگذار کرده به اختیار قاضی حاکم میگن تعذیر. درسته؟ خب اوائل انقلاب که این هی هم جرم انگاری یک عتشی بوده، جرم انگاری کنن اگر کسی احتکار کرد، اگر کسی چیکار کرد، اگر کسی زمینشو فروخ، اگر کسی فلان کرد. خب اینا که حد که نداشت، احتکار حد که نداره. خب مثلا گران فروشی حد که نداره، تعذیر داره. گفتن اشکال نداره، گران فروشی اگر کسی کرد تعذیرش به دست حاکم باشه. از تعذیر رو به ید حاکم، به ید قاضی. گرچه به نظر من این دوتا با هم فرق میکنه، ولی تو ادبیات فقه اینا رو خیلی فرق نگذاشتن، به ید حاکم، به ید قاضی. بعد میدونید چی میشد؟ مثلا یه بازاری در قم گران فروشی کرده بود 100,000 تومان، میرفت قاضی قم مینوشت تا 74 ضرب شلاق بزنید به این آقایی که 100,000 تومان گران فروشی کرد. مشابه این پرونده در کاشان مطرح میشد، اونم 100,000 تومان گران فروشی کرده بود تاجر کاشانی. قاضی کاشان میگفت که 5 تا ضربه شلاقش بزنید مثلا رهاش کنید. اون با 74 تا، اون گفت 5 تا. این اصلا تناسب نداره. رئیس اشتباه نکنم قوه قضایی اون زمان یا شورای عالی قضایی اون زمان تغییراتی کرد در قانون 68، اینا نامه ای نوشتن به مرحوم امام خمینی که این قصه اینجوریه، اصلا رویه واحد نیست. ببینید همون عدم وحدت رویه. چه کار باید کرد؟ ایشون واگذار کرد به یکی از شاگردانش، گفت که ایشون هرچی حالا نظر بده ما همون رو اجرا میکنه. مرحوم آقای منتظری. آقای منتظری اومد خب چه کار کنه؟ به هر حال نمیشه که فقه هم نمیشه که چیز کرد دیگه، نمیشه که از خودمون در بیاریم. ایشون فکری که بود این بود، حالا تشکیلاتی بود، جمعی بود، فکر خود ایشون بود، هر چه بود اینجوری مطرح شد که ما بیم اینا رو هم قانونمندش کنیم. مثلا بگیم گران فروشی تا 100,000 تومان اینقدر، تا 1,000,000 اینقدر، یا مثلا احتکار اینقدر قانونش کنیم. اگر میخواست قانون بشه با چه مشکلی روبرو بود؟ با مشکل از تعذیر و بید حاکم. گفتن که چرا ما حاکم رو اون قاضی پرونده بگیریم، حاکم و قانونگذار جمهوری اسلامی میگیریم. مثلا وقتی شورای نگهبان تصویب کرد گران فروشی تا 100,000 تومان بین 5 تا ضرب شلاق تا 10 تا، بیشتر نه، یه حد اقل بذاره یه حد اکثر بذاره، قاضی پرونده دیگه نمیره رو 74 تا 73 تا، تو همون 5 تا تا 10 تا. در واقع حاکم رو خود قاضی پرونده حساب نکردن، حاکم رو کی حساب کردن؟ این بالا، اون کسی داره قانون گذاری میکنه. و از این طریق خب تا حدی مشکل حل شد. حالا بعضی از این بارش رفتن، بعضی ها گفتن این صورت مسئله رو پاک کردنه. نمیخوام الان با شما این بحثا رو داشته باشم. ببینید فضلا، اینا همش مال فقه تقنیه. و الا فقه استفتا فتوا فتوا تازه وقتی بخواد حدرم اجرا کنه خب دیگه یه نظر خاصی داره، کار به جای دیگه نداره، کار به دادگاه نداره. ببینید بحثی که ما حالا داریم تازه شروع میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام ببینیم فقهی که میخواد بشه قانون، بره برای قانون، آیا روش جدیدی میخواد یا نه. یک کسی ممکنه دوستان به من بگه ما همه اینایی که شما گفتی قبول داریم، ولی با همون متد کهن، همون متد سنتی، همون اصول فقه گذشته استنباط میکنیم. ما دوست داریم این چند روزی که با شما هستی راجع به این مسائل با هم صحبت کنیم. خب من جوابم مثبت بود، جواب من این بود که روش خاص داره، ولو البته اونها رو هم استفاده میکنه، اما روش خاص داره، روش خاص داره. ولی خب اینا باید توضیح داد، باید تفاوت‌ها رو گفت که من امروز شما رو وارد اون بحث نمی‌کنم. انشاءالله فردا وارد جواب تفصیلی میشیم. اگر به من اجازه بدید من حالا ببینم در این حالا به حسب قرار یه 5 دقیقه 6 دقیقه ما وقت داریم، در این 5-6 دقیقه که وقت داریم من ببینم حالا یه مطلب دو مطلب دیگه رو عرض کنم که یه قدری هم پیش بریم. من نگاه میکنم ببینم یک سطح وسیعی از بحث هر پیش داریم، روزا هم محدوده، ولی در هر صورت این بحث هم میدید که هر مقدار پیش بره خوبه. حالا همین درس امروز، مثال ها، بحث ها، و هر حال نتونیم هم تمامش کنیم، برنامه نیست که بگیم بحثمون عقیم شد. ببینید در بحث روش شناسی، بحث ساده می کنم دیگه، در بحث روش شناسی اول این مقدمه رو بگم، کوتاه بعد این مطلب رو بگم. فضلا بحث روش شناسی، حالا کار به فقه تقنین و مقنین و اینا نداشته باشید، میدونید که بسیار لازمه روش شناسی، اصلا به هیچ اضافه نکنید. روش شناسی اجتهاد، باور میکنید من اصلا نمیفهمم چرا این ضرورت ضرور ضرور نیومده بشه متن درسی ما، چون در رسائل نبوده، در کفایه نبوده. به این قبه مقدس قسم اگر 20 صفحه 10 صفحه تو رسائل بود ما الان 5000 صفحه تحقیق داشتیم، ولی چون تو رسائل نبوده، تو کفایه نبوده، میبینید خالیه. در حالی که روش شناسی یک ضرورت برای یک محصل، برای یک محقق، برای یک باحث، اصلا مگر بدون روش و شناخت روش ها مگر میشه ادعا کرد که طرف میتونه خوب استنباط کنه؟ روش شناسی، حالا برم سراغ مطلبم، به دو شکل ممکنه. اینو گفتم فضلا که اصلا فارغ از فقه تقنی اهمیت روش شناسی. روش شناسی بعضی وقتا هستی شناسانه است، بیشتر جنبه فلسفی داره، یعنی فلسفه روش شناسیه. اونجایی که انسان از هستها صحبت میکنه، مثلا بنده میام محضر شما روش های موجود رو میگم، میشه هستی شناسانه دیگه. و میدونی که معمولا وقتی یه بحثی هستی شناسانه است میشه فلسفی، چون دانشی که از هست صحبت میکنه فلسفه است دیگه. اگر از وجود مطلق صحبت کنه میشه فلسفه مطلق، اگر از وجود مضاف صحبت کنه میشه فلسفه مضاف، مثل فلسفه فقه، فلسفه اصول فقه. یعنی گاهی وقتا بحث روش شناسی هستی شناسانه است، اما بعضی وقتا نظریه پردازانه است، هنجار شناسانه است. ما در این فرصتی که محضر شما هستیم هم سعی میکنیم جنبه فلسفی بحث در نظر بگیریم، احیانا آنچه هست عرض کنیم، هم جنبه هنجار شناسانه و غیر فلسفی بحث و نظریه پردازانه. این دو شکل هست و این بحث ما داریم. من عذرخواهی میکنم این عرض رو دارم چون الان سراغ ندارم. من دو تا کتاب مشغولم روش شناسی. کتاب اول که تمام شده و گفتم داره آماده میشه برای چاپ و نشر، این بیشتر همون جنبه اول رو داره، رصد روش ها، مقارنه روش ها و تا حدی داوری پیرامون روش ها. کتاب دوم که هنوز حالا در آستانه تعلیفه، تحت عنوان روششناسی نظری اطمینان، در واقع بحث یعنی آسیب شناسانه و نظریه پردازانه، که اگر بخوایم مثلا به یک اجتهاد عیار و معیار و تراز برسیم چه آسیب هایی رو باید مواظبت کنیم مبتلا نشیم و چه هنجار هایی رو باید مراعات کنیم. مثلا دو تا کتابه، یکی هستی شناسان است، یکی هنجار شناسان است. و عرض کردم ما در این چند روز به هر دو شکل انشاءالله میپردازیم. فقط یه نکته کوچولو در این دو دقیقه که مانده، ببینید میترسم هی فکر میکنم بگم نگم، ولی گاهی انسان احساس میکنه حداقل برای توجه باید گفته بشه. میدونید خب ورود به این بحث ها وقف هیچ کسی نیست. شما 10 سال هم بگردید هیچ وقتنامه ای از طرف خدا و رسول پیدا نمی کنید که این بحث ها رو باید افراد خاصی بکنن به اسم. ولی بهتون بگم امروز من که نگاه می کنم و این بحث ها دنبال می کنم خیلی لوس شده بحث روش شناسی. گاهی وقتا افرادی ورود می کنن که اصلا مال این کار نیستن، گفتمان این کار رو ندارن، یک بحث فاخر ضرور رو گاهی چنان مبتذلش می کنن، چنان پیش پا افتادش می کنن، تحت عنوان روش شناسی یه بحثای خیلی خیلی فردیه که هیچ وقت لازم نیست. حالا من مثال که بزنم خدای نکرده تطبیق میشه، بذارید من مثال نزنم رعایت اخلاقم بشه، ولی هست. ای کاش گذاشته میشد مثلا افرادی که گفتمان این کار رو دارن، استخوان این کار رو دارن، این بس پیش میرفت، یه مدت میرفت، بعدن بعضی از فضلای دیگه وارد میشدن، ولی شدن دیگه، کانال زده شده، ماهنامه، فصلنامه، گاهنامه، همایش، میزگه، سمینار. خب این لابله ها مطالب خوبی گفته میشه و خیلی مطالب نامربوط هم گفته میشه. خواستم توجه داشته باشید. ما انشاءالله فردا راجع به آثار روش شناسی به طور عام و آثار روش شناسی در بحث خودمون فقه تقنین مطلبی داریم و بعد وارد اون به اصطلاح موردها میشیم. الحمدلله رب العالمین.